أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف نورانی بفرماید. مجلس رو مورد رضایت و لطف و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله دینه بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه فمعکم معکم لا مع عدوکم. در این فراز نورانی از زیارت جامع کبیره امام هادی علیه السلام تعلیم فرمودن به این که ما اگر بخواهیم به همراهی معصوم علیه السلام برسیم باید صفاتی رو داشته باشیم. بعضیش اینها هستن: قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده. قلب باید تسلیم نسبت به معصوم علیه السلام بشود. چون میدانید قلب ما فرمانده قوای ماست، همه قوا تحت فرمان قلبند. قلب هست که اراده میکند، چشم ببیند، گوش بشنود، زبان تکلم کند. اگر این قلب تسلیم شد همه قوا تسلیم میشن، و اگر قلب طغیان کرد، سرکشی کرد، قوای دیگر هم طغیان میکنن. لذا اون محوری که انسان باید او رو ابتدا تسلیم به معصوم علیه السلام کند قلب انسان هست. قلب باید نسبت به معصوم تسلیم بشود. هر حکمی که معصوم میکند، هر ارادهی که معصوم میکند در مقابل او تسلیم باشه. و این تسلیم شدن قلب هم مقاماتی داره تا به تعبیر نورانی قرآن میرسد به مقامی که میشود قلب سلیم، که شیعیان کامل اینجوری هستن، صاحب قلب سلیمن. این آیه نورانی قرآن در خاطر مبارکتون هست. خدای متعال میفهمد که و ان من شیعتهی لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. یکی از شیعیان وجود مقدس امیر المؤمنین طبق روایاتی که آیه رو نقل کردن حضرت ابراهیم خلیل هست. حالا این معانی در روایت ما فراوان گفته شده دیگه. وقتی میخواد توصیف کنه حضرت ابراهیم خلیل رو میفهمد و ان من شیعته لابراهیم از جا ربه به قلب سلیم، وقتی رو به پروردگار خود آورد با قلب سلیم رو به حضرت حق آورد. لذا در روایت ذیل این آیه ملاحظه فرمودید که حضرت فرمود به حضرت عرض کرد من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمودند که اگر مصداق این آیه شدی از جا ربه به قلب سلیم ادعا کن من شیعه هستم و ان من شیعته لابراهیم از جا ربه به قلب سلیم، کسی شیعه است که صاحب قلب سلیم باشه. این قلب سلیم رو در روایت معنا کرده ملاحظه فرمودین، فرمود قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سواه، کل قلب فیه شک او شرک فهو ساقط. فرمود قلب سلیم اون قلبی است که غیر از خدا در اون قلب نیست. بعد حضرت توضیح دادن فرمودن یعنی قلب سلیم قلبی است که درش شرک نیست، شک نیست. قلب سلیم قلبی است که صاحب یقین نسبت به حضرت حق هست و غیر خدای متعال هم در اون دل راه ندارد. کل شک فیه قلب فیه شک کن، اگر کسی صاحب یقین نشود صاحب قلب سلیم نیست. اگر شرک در قلب شد یعنی انسان غیر خدا رو دوست می داشت، باز همین قلب قلب سلیم نیست. قلب سلیم قلبی است که صاحب یقین و صاحب اخلاص در محبت هست. کل قلب فیه شک کن او شرکن فهو ساقطون، قلب تا به مقام یقین نرسیده، تا به مقام اخلاص در محبت نرسیده، رد پایی از غیر خدای متعال در او هست، این قلب قلب ساقطه. قلبی که خالص برای خدای متعال می شود این قلب قلب سلیمه، غیر خدای متعال در او رد پایی ندارد. ملاحظه فرمودید در روایاتی که شرک خفی رو معنا می کند، البته پیداست شرک جلی که در مؤمنین نیست، مؤمن برای خدای متعال شریک قائل نیست، اما ممکن است در عین این که فقط خدا رو می پرستد به مقام اخلاص نرسیده باشه، شرکی داشته باشد که مانع اخلاصه. وقت در روایات دیدید فهمود شرک گاهی انقدر مخفی است که تشخیصش از تشخیص رد پای مورچه سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاه، از اون هم تشخیصش دشوارتره. ولی همین شرک هم مانع انسانه، مزاحم انسانه. صاحب قلب سلیم کسی است که هیچ گونه شک و شرکی در قلبش نیست، به مقام اخلاص رسیده. کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو ساقطون، قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سواه. پس قدم اول در همراهی با معصوم این است که قلب انسان همراه با ولی خدا بشود، به طوری که این قلب خالص بشه، قلبی لکم مسلم، که این تسلیم قلب هم عرض کردم مقاماتی داره و انسان تا به مقام تسلیم نرسه از شرک نجات پیدا نمی کنه. ذیل این آیه شریفه روایتی نقل شده، خدای متعال در قرآن میفهمد فلا و ربک لا یؤمنون، پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم اینها به مقام ایمان نمیرسن، ایمانشون کامل نمیشود، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، که در اختلافاتشون تو را حکم قرار بدهند و هر چه تو حکم کردی نسبت به او گردن بگذارند و در دلشون هم احساس دلتنگی و حرج و نگرانی نکنند. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، در دلشون هم در جانشون هم نسبت به اون چه تو حکم میکنی قضاوت تو احساس حرج و دلتنگی نکنند. و یسلمو تسلیما، تسلیم محض شما باشن، یسلمو تسلیما، تسلیم یکی از مقاماتش اینه. بعد حضرت در اون روایتی که کافی نقل کرده در ذیل این آیه شریفه، مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، فرمودن اگر کسی یا یه قومی نمازها رو به جا میارن، اهل زکاتن، انفاق مالی میکنن،
روزه میگیرن، جهاد در راه خدا میکنن، حج میروند. اگر ولو ان قوما اقاموا الصلاه آتوا الزکات حج البيت صاموا شهر رمضان، همه این عبادات رو انجام میدن. بعد در مقابل حکم خدا و رسول اعتراض دارن. ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غير الذي صنع. این چه جور حکم کردنیه؟ این حکم رو نمیپسندن، بلکه حضرت بالاتر فرمودن، فرمودن اعتراض هم نمیکنن، در قلب خودشون نمیتونن بپذیرند. کانو به ذالک مشرکین، این قلب قلب مشرکه. دلیلش هم خیلی واضح است. اگر قلب تسلیم خدای متعال هست، ترازوی قلب خدای متعال هست، دلیل ندارد که حکم خدا رو نپذیره. این که میبینید یه جایی در مقابل حکم خدای متعال قلب نمیتواند تسلیم بشه، به نظرش میاد این حکم قابل تحمل نیست، به خاطر این است که ترازوی انسان تغییر کرده، این قلب خالص نیست. میدونید ترازوی انسان قلبشه دیگه. ما در همه لحظات ترازو میکنیم، این ترازو هم با ما هست. از کوچکترین کاری که میخوایم انجام بدیم، یه نگاه میخوایم کنیم، آخرش میذاریم تو کفه ترازو، میگیم خوبه یا بده، انجام بدیم یا انجام ندیم. یه لقمه میخوایم در دهانمون بگذاریم، ترازو میکنیم. خدای متعال در وجود ما گذاشته، ترازو میکنیم بخورم یا نخورم. ماه رمضان دادم لقمه رو تا دم دهان میبره، گرسنه هم هست برمیگردانه، ظرف آب رو تا دم دهان میبره، تشنه هم هست برمیگردانه. این ترازوی انسانه. این ترازوی انسان اگر خالص شد، بر مدار خدای متعال قرار گرفت، هر چه رو میخواد ترازو کنه با محبت الهی ترازو میکنه. هر چه خدای متعال دوست داره او هم میپسندد، هر چه دوست نداره ترک میکنه. این بالاترین مرحله است، اخلاص در محبت. اگر یه جایی انسان در مقابل حکم خدای متعال وقتی تو ترازو میذاره، به نظرش میاد این حکم پذیرشش دشواره، این پیداست هنوز در دل انسان اخلاص واقع نشده. خیلی واضحه این ترازو درست وزن نمیکند. حضرت فرمود اگر کسی در مقام حکم اهل نماز و روزه و زکات و حج و همه اینها هست، ولی در مقابل حکم خدای متعال دل آرام نیست، فرمود این هنوز خالص نشد، هنوز مؤمن کامل نیست. کانو به ذالک مشرکین، هنوز اخلاص در وجود انسان نیامده. علامت اخلاص این است که انسان تسلیم محض باشه. پس قلب سلیم قلبی است که هیچ شرکی درش نیست، یعنی تسلیم محض است. لذا حضرت بعد از این حدیث فرمودن فعلیکم به تسلیم، برید این مقام رو به دست بیارید، مقام تسلیم، که هرچه خدای متعال حکم میکند شما در مقابل اون حکم احساس آرامش کنید. این میشود مقام تسلیم کامل. اگر کسی اینجوری شد، قلب تسلیم شد که همه قوای انسان تحت فرمان قلب انسان هستند، قدم بعد این است که و رأی لکم تبع، باید همه رأی او تابع رأی امامش باشد. انسان نمی شود که برای زندگی خودش رأی و برنامه ای نداشته باشد، ولی اگر برنامه او دنبال برنامه امام نبود، برای خودش یه رأی، برنامه ای، نظری دارد، این نمیتونه همراه امام حرکت کنه. همراهی با امام وقتی اتفاق میفته که انسان تمام آرایش، تمام انظارش تبع رأی امامش باشه، طبیعتاً برنامه ای که برای زندگی خودش داره، این برنامه دنباله برنامه امام باشد، در عرض امام نباشد. انسان یه موقعی برای خودش آرایی، انظاری، تدبیری دارد که دنباله تدبیر امام نیست. امام یه برنامه‌ای دارن، اینم برای خودش برنامه‌ای دیگری دارد. این نمیتونه همراه امام حرکت کنه. یعنی تمام برنامه انسان، شاید یه معنای رأی لکم تبع یعنی همین، انسان تدبیری داره، برنامه‌ای داره، این برنامه باید دنباله برنامه امام باشد. امام یه تدبیری برای عالم دارن، انسان درون اون نقشه امام باید حرکت بکنه. و رأیی لکم تبع، اگر این دوتا محقق شد، اونگاه و نصرتی لکم معدتون، همه امکانات خودش رو مهیا کند که در خدمت امام علیه السلام قرار بده. این آدم میتواند حتی یحیی الله تعالی دینه بکم، خدای متعال اراده کرده است که دینش رو به وسیله ائمه علیه السلام احیا کند. و یردکم فی ایامه، در ایام الله که اصل ظهور است و رجعت، ائمه علیهم السلام برمیگردند. و یمکنکم فی ارضه، همه امکانات در اختیار اونها قرار میگیره، زمین در اختیار امام علیه السلام است. یا مکنکم فی ارضه، اگر کسی میخواهد همراه امام علیه السلام باشه، فمعکم معکم، به این همراهی برسه، بعد این مسیر رو طی کنه. قلبی لکم مسلم، رأیی لکم تبع، و نصرتی لکم معدتون. قلب تسلیم محض باشد، بشه قلب سلیم. رأی و طرح و برنامه انسان تبع برنامه امامش باشه، امکاناتم مهیای برای خدمت امام علیه السلام. این میتواند به همراهی برسه. فمعکم معکم، دو تا همراهی هم هست. این دو تا همراهی رو بزرگان معنا کردن، یادم از من اون مجلسی اول به نظرم اینجوری معنا کرده بودن. یک معناش اینه که انسان گاهی ظاهرش همراه امام هست، باطنش همراه امام نیست. در ظاهر با امام شرکت میکنه ولی قلبش با امامش نیست. خب میدونید خوارج در جنگ صفین به حسب ظاهر خیلیاشون کنار امیرالمومنین ارواح نافدا بودن، ولی این همراهی ظاهری بود، دلشون با امام نبود، اعماق وجودشون با امام نبود، یه جایی هم جدا شدن، صفشون جدا شد. این دوتا معیت یعنی هم ظاهر و هم باطن انسان، همه قوای وجودی انسان باید با امام در این عالم حرکت بکنه. یک معنای دیگر هم که داره این است که ائمه علیهم السلام یک دورانی دارن، به تعبیر خودشون این دوران قبل از ظهور، دوران هدنه ازش تعبیر میشه. بالاخره دوران سازش و دوره‌ای است که با دستگاه مقابل فعلا درگیری علنی ندارن. یه دوره‌ای هم هست که دوران ظهور و غلبه‌شون هست. این دوتا معیت یعنی این، یعنی انسان اگر در این دوران در کنار امام بود، در اون دوران هم میتونه در کنار امام باشه. انسان اگر در دنیا با امام بود، در آخرت هم میتونه با امام باشه. ولی اگر در این دوران در کنار امام نیست، میگه هر وقت شما پیروز شدید ما میایم خدمتتون هستیم. قوم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت موسی عرض میکردن اذهب انت و ربک فقاتلا، شما برید جنگ کنید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، هر وقت پیروز شدید ما میایم کنار شما. این انسان در دوران پیروزی هم کنار امام نیست. کسی در اون دوران با امام خودش حرکت میکند که این دوران با امام باشه. کسی که این دوران منافع خودشو در نظر میگیره، اونجا هم خیال میکند که میتواند تو اون دوران در کنار امام و با امام باشه. توهم داره، خیال میکنه امام میان اون چیزی که اون طرحی که من دارم اجرا میکنن تو عالم. لذا میگم تو دوران پیروزی شما من کنار شما هستم. اینجوری نیست. امام برنامه خودشونو تو عالم عمل میکنن. ما اگر در این دوران تابع امام بودیم، برنامه‌مون تابع برنامه امام بود، رأیمون تابع رأی امام بود، اونجا هم کنار امام خواهیم بود و الا نه. پس ببینید این سه چیز، البته بیش از این هاست، حداقلی است که شرط همراهی امام علیه السلام هست: تسلیم قلب، تبعیت رأی، و اینکه همه امکانات انسان، امکانات ظاهری و باطنیش، مهیا باشه برای خدمت به امام علیه السلام. این انسان به دو تا همراهی میرسونه: یک همراهی در دوران پیروزی ائمه علیهم السلام، یکم در دوران قبلش. این دو تا همراهی، همراهی که مشروط نیست شما پیروز بشید ما میام در جبهه شما، نه اینطوری نیست. چه در دورانی باشه که به حسب ظاهر دوران قربت اونهاست، چه در دوران غلبه اونها، انسان باید با امام حرکت کنه. و این وقتی است که انسان این سه تا خصوصیت رو پیدا کنه، و الا انسان تلقیش این باشه که ما وقتی پیروز شدید میایم، این نیست. یادم از بعضی مفسرین آیه رو اینجوری معنا کردن، خدای متعال فرمود اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی کمک و نصرت الهی فرا رسید و پیروزی به دست آمد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، پیامبر ما دیدی که مردم فوج فوج وارد دین شدن. اینو بعضی مفسرین اینجوری معنا کردن، دین وارد قلب اینا نشده، اینا وارد دین میشن، اینا اهل دین نیستن، فوج فوج میان ولی فوج فوج هم از اون طرف میرون. نهایت میفهمد بعد دین وارد قلب انسان بشه. همراهی با امام اینجوریست. حالا اینم عنایت دارید که حالا این نکته رو اشاره کنم، این ائمه علیهم السلام با یه عهدی وارد عالم دنیا شدن. عهد اونا این است که آمدن شفاعت کنن، دستگیری کنن و با محبت ما رو ببرند و به قرب الهی برسونند تو این عالم پرتلاطم که یک طرف شیطانه با دستگاه پیچیده خودش و کید پیچیده خودش، ائمه علیهم السلام به اذن الهی تشوردن تو این عالم با عهد شفاعت که دستگیری کنن و ما را از این خطرات سنگینی که تو این عالم ما را تهدید میکنه به سلامت عبور بدن. راه نجات همین همراهی با امام علیه السلامه. انسان اگه همراه امام شد، همسفر امام علیه السلام شد، به مقصد میرسد و حتما به توحید دست پیدا میکنه، حتما از این خطرات، از شرک، از جهنم نجات پیدا میکنه، به وادی رحمت الهی راه پیدا میکنه. ائمه علیهم السلام آمدن، ما باید همراه امام بشیم. این همراهی هم در واقع معناش اینه، ما تابع میشیم به امام اصل است. این همراهی به معنی که ما هم عرض امام قرار میگیریم نیست، ما باید سایه امام بشیم. قلبی لکم مسلم، قلب تسلیم باشد، رأی انسان تابع باشد، همه وجود انسان در خدمت امام. این هم به اصطلاح همراهی، همراهی تعلقی است، ما باید متعلق به اماممون بشیم. و از اون طرف هم همراهی امام با ما این است که امام علیه السلام شفیع ماست، نگهبان ماست، قیوم ماست، محافظ ماست، همه قوام ما به همراهی امام علیه السلامه. اگر انسان به همراهی امام رسید، انوار امام در وجود انسان ظاهر میشه، انسان نورانی به نور امام میشه، انسان با چراغ امام در عالم راه میرود، انسان تحت شفاعت امام قرار میگیره. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، قلبش نورانی به نور امام میشه، قواش نورانی به نور امام میشه. ایمان یعنی همه، و با شعاع امام در عالم حرکت میکنه و با شفاعت امام در عالم به سمت خدای متعال حرکت میکنه. این مقاماتی هم داره، یعنی یه موقع میبینید نازله نور امام، امام مقاماتی داره، کدام مرتبه از نور امام در وجود انسان تجلی کنه. اگر انسان به همراهی کامل با امام رسید، همه مقامات وجودیش همراه امام شد، اگر به کمال ایمان رسید، مقامات نورانیت امام به اندازه ظرف ممکن انسان، همه این مقامات در انسان ظهور پیدا میکنه. این میشه شیعه کامل، این میشه مؤمن کامل. مؤمن کامل، شیعه کامل اون کسی است که به همراهی امام خودش رسید، در این سفر الالله با امام خودش حرکت میکنه، تبع امام، سایه امام، و انوار وجودی امام در وجود او هست. لذا شما میتونید نور امام رو در او ببینید، از او استفاده کنید. در بعضی روایات دیدید انسان به جای زیارت، فرمود نگه به زیارت ما موفق نشدید، به زیارت مؤمن. ما اینو جای زیارت خودمون قبول کردیم، زیارت شیعیان ما رو، مؤمنین رو. نوری از امام در وجود مؤمن هست. این معیت و همراهی انسان رو به نورانیت امام میرسونه، سیرش با نور امامه. اون وقت اون کسانی که سرعت و سبقت در این همراهی دارن، شما ببینید اصحاب سید الشهدا با امام حسینن، ما هم ممکنه با امام حسین انشاءالله باشیم و هستیم، ولی اونایی که اهل سرعتن، سبقتن، زودتر آمدن، تسلیمتر بودن، اونا درجات بالاتری دارن. شیعیان کامل، انبیای الهی، اونایی هستن که زودتر سبقت گرفتن بر دیگران در همراهی امام، در تسلیم شدن به امام، شدن شیعیان کامل، بعد شدن مدار یه امت. حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و علی و علیه السلام یک امت بزرگ رو خودش شفاعت میکنه، هدایت میکنه. اصل هدایت از وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیته. اونایی که شیعیان کامل هستن خودشون صاحب مقام هدایت میشن، خودشون صاحب مقام شفاعت میشن. اونایی که همراه، کسانی که همراه با امام علیه السلام میشن، اونهایی که همراهی کامل دارن با امام، در طرح امام حرکت میکنن، هیچ از خودشون ندارن، همه قوای اونها طبق برنامه امام و دستور امام حرکت میکنند، طبیعتا همه قواشون ملحق به امام میشود، همه قواشون نورانی به نور امام میشود، خودشون میرسن به مقامی که به تعبیر زیارت عاشورا مقام محمود هست. یعنی شفاعت امام در اونها تجلی پیدا میکنه، اونها واسطه هدایت میشن، واسطه دستگیری میشن، واسطه عبور دادن مردم از جهنم به بهشت میشن. در همین دنیا هم کارشون همینه، بندگان خدا را از جهنم به بهشت میبرن، از ضلالت به هدایت میبرن، از گمراهی به سمت امام هدایت میکنن. مؤمنین کامل اینجوری هن، شیعیان کامل اینجوری هن. اصل مقام شفاعت، دستگیری در این وادی از آن نبی اکرم و اهل بیت. مقام محمود مختص به ایشون هست، ایشون صاحب مقام محمود هست. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه اصا انگب اصک ربک مقامن محمودا. این مقام محمود به حضرت دستور داده شده شما شب زنده داری کنید تا پروردگارتون شما رو به مقام محمود برسونه. این مقام محمود همون مقام شفاعته، مقام دستگیری است، مقام هدایته، مقام واسطه رحمت شدنه. وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت اینجوری هست. نمی مقام بسیار عظیمی است، بسیار هم کار دشواری است. خدای متعال بندگان خودش رو به دست هر کسی نمیده، اجازه نمیده هر کسی در کار بندگانش دخالت بکند. باید یه عهدی با خدا بسته باشن. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اونایی که صاحب عهدن حق شفاعت دارن. خدای متعال یه قور و قرارهایی از اهل بیت گرفته، به اونها اجازه شفاعت داده. و خون کسانی که به امام ملحق میشن، همراه امام میشن، در طرح امام علیه السلام حرکت میکنن، گاهی سمت فرماندهی در این جبهه امام پیدا میکنن، خودشون به تبع امام صاحب مقام محمود میشن، شعاعی از شفاعت و هدایت امام در اونها قرار میگیره، اونا واسطه فیض میشن، اونها میتوانن یک قومی رو، یک عده‌ای رو وارد جنت کنن. چون نهایت کنید شفاعت که حرف نیست، شفاعت یعنی عبور دادن، یعنی نفوس رو پاک کردن، تطهیر کردن. چون موجود گناهکار و موجودی که صفات رذیله داره تا پاک نشه که وارد بهشت نمیشه. آدم ناپاکو که تو بهشت نمیبرن. شفاعت معناش نیست دست آدم ناپاکو میگیرن میبرن تو بهشت. شفاعت معناش اینه آدمی که بعضی صفات خدایی نکرده جهنمی درش هست، بعضی از اعمال جهنمی درش هست، رو پاک میکنن، از این قیود آزاد میکنن، تطهیرش میکنن، بهشتیش میکنن، میبرن تو بهشت. یعنی شفاعت. کار انبیا در عالم همینه دیگه. کار انبیا اینه که ما رو پاک کنن، تطهیر کنن، بهشتی کنن، ببرن تو بهشت. اصل این مقام مال وجود مقدس نبی اکرم، مال اهل بیت. و خونایی که همراهی میکنن، شیعه میشن، در طرح امام حرکت میکنن، با برنامه امام تو عالم حرکت میکنن، خیلی وقتا به اونا مأموریت شفاعت میدن، دستگیری میدن، میشن مثل انبیا، مثل اولیا. به اندازه‌ای که همراه امام هستن، اذن در شفاعت و تطهیر و دستگیری و اینکه عباد الله رو از جهنم ببرن تو بهشت، از ظلمات ببرن به وادی نور، از گناه ببرن تو وادی عبادت و بندگی و توبه و طهارت، بهشون این اجازه ها رو میدن. وقت تصرف میکنن، هدایت میکنن، دستگیری میکنن، کمک میکنن، بندگان خدا رو میبرن. اینها هم خودشون مقاماتی دارن. در روایات دیدید گاهی به یک مؤمن اجازه داده میشه به اندازه یک قبیله بزرگ شفاعت کنه. این شفاعت در قیامت تابع همین شفاعت در دنیاست. مؤمنی که در دنیا واسطه فیض امام بوده، دست مردم رو میگرفته، کارشی بهش اجازه داده بودن، دست مردم رو میگرفته، از ظلمات میبرده به سمت نور، در آخرت هم از جهنم دستشون رو میگیره میبره تو بهشت. یه عزیزی به من یه موقع فرمودن که آه این فتنه هایی که الان شده اینجوری جوان ها رو میبرن، مشهد بودیم چیکار کنیم؟ گفتم من یه راه بیشتر نمیستم، برید محضر امام رضا التماس کنید یه کلمه ای تو وجود شما بذارم، با این کلمه بتونید دست بندگان خدا رو بگیرید. حرف و حدیث که نیست که، بعد یه اذنی، یه نورانیتی داده بشه تا انسان بتونه یه کاری انجام بده. اونایی که در دنیا متصل به امامن، تو طرح امام حرکت میکنن، امام تو این دنیا آمده دست بندگان خدا رو بگیره ببره. حتی گاهی من تلقی مینه درس پس میدم که عبادات ائمه در دنیا عمدش برای شفاعته، برای هدایت دیگرانه. اونا مقامات خودشون قبل از آمدن به دنیا طی کردن، با خدای متعال قرار بستن آمدن تو این دنیا، دنیا رو نورانی کنن، این عالم رو به نور خودشون نورانی کنن، ما رو ببرن، برسانن به خدای متعال. اونایی که دنبال امام حرکت میکنن، تو طرح امام حرکت میکنن، امام به اونها مأموریت میده، واسطه بین امام و مردم میشن. حقیقتا هدایت به سمت امام، هدایت به سمت خدای متعال به وسیله اونها واقع میشه. اینا خودشون درجاتی دارن. وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها، سلام الله علیها، یکی از مقامات عجیبی که دارن که واقعا فوق العاده است. این حدیث از امام صادق علیه السلام است. همون پاره تن من در قم دفن میشود، شیعه ما به اجمعهم به شفاعت ایشون وارد بهشت میشن. شما این حدیث رو معنا بفرمایید یعنی چه؟ به اجمعهم، یعنی دستگیری میکند از همه مؤمنین. چه مقامی است؟ عرض کردم مقام شفاعت مقام عهد با خداست، مقام محبت، مقام رنج کشیدن، مقام بار برداشتن. انبیا بار مردم رو دوششون بود، نمیخوابیدن که عباد الله رو بهش ببرن، خواب بر خودشون حرام میکردن، آسایش و راحتی رو بر خودشون حرام کرده بودن. نه در این دنیا، در عوالم بعدم همینطوره. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عالم قیامت هم همینجوره. بار برداشتن شفاعت خیلی کار سختی است. شما ببینید یه طفل شما میخواید دستشو بگیرید یه خورده تربیتش کنید، بسیار کار دشواریه. حالا میخوان این آدمی که دارای اختیار خدای متعال مجبورش نکرده، با اختیار خودش باید بره بهش، میخوان جوری تربیتش کنن که با اختیار خودش موحد بشه، خالص بشه، فکر گناه هم نکند، یک صفت بد هم نداشته باشد. خیلی کار سختی است. حالا نه یک نفر، نه دو نفر، میلیاردها انسان رو میخوان تطهیر کنن. ببینید چه کار سختی است، چقدر استقامت در راه خدا میخواد، چقدر محبت میخواد، چقدر فداکاری میخواد. لذا امام معدن الرحمت، رحمت موصوله است، هیچ وقت این رشته رحمت قطع نمیشه. بعد در باب وجود مقدس فاطمه معصومه اینجوری است که همه شیعیان به شفاعت ایشون وارد جنت میشن. شاید معناش اینه هر مؤمن یه مقامی از مقامات معنویش به شفاعت ایشونه. به اجمعهم، درجات مؤمنین فرق میکنه در بهشت، همه که در یه درجه نیستن. اونایی که در یه درجه هستن باز اونها هم برای مراحلی با دستگیری حضرت وارد میشن. مقام ایشون در اتصال به معصوم ایشونه، اینجوریست. شأن ایشون نسبت به امام رضا اینه، ایشون شیعه کاملن به تمام معنا، شیعه کامل. مصداقش بخواید وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیه است که در ایمان به مرحله کمال رسیده، در حب الامام، در همراهی با امام، در تبعیت امام به کمال رسیده. لذا یک بخش از کار امام رضا رو دوش ایشون گذاشته شده. امام علیه السلام کارش یک کار کوچک نیست. امام علیه السلام همه کائنات تحت اختیارشن، برای همه عوالم کار میکنه. یه بخشی از کار امام رضا رو دوش ایشون گذاشته شده، کما اینکه یه بخشی از کار وجود مقدس سید الشهدا رو دوش حضرت زینب کبری سلام الله علیها گذاشته شده. واسطاً خود ایشون متصل به امامن، تحت هدایت امامن، به وسیله ایشون خیلی هدایت میشوند. وقت ببینید همون نقشی که وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها در هدایت به سمت سید الشهدا داشتن، وجود مقدس فاطمه معصومه علیه السلام در جلب قلوب، در هدایت مؤمنین، در دستگیری از مؤمنین، در سیر مؤمنین به طرف امام علیه السلام دارن. که حقیقت شفاعت در جنت هم همینه. شفاعت در جنت یعنی مردم رو به امام برسونید. کسی به امام رسید وسط بهشته، الان وسط بهشته. ان الابرار لفی نعیم، اونایی که به امامشون رسیدن الان وسط بهشته. امام در یه مقامی است که همه مقامات بهشت تجلیات وجود امامه، نازله وجود امام، همه نعمت‌های بهشتی نازله وجود امام علیه السلام هستند. این مضمون روایات من عرض می‌کنم. وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها جوری در خدمت امام رضا علیه السلام بودند، متصل به امام بودند، شیعه کامل بودند، که به مقام شفاعت و هدایت که از ناحیه امام رضا هست دست پیدا کردند. واسطه فیضن، یه بخش عمده ای از کار امام رضا علیه السلام در هدایت جامعه مؤمنین، یه بخش عمده ای از کار معصومین به وسیله ایشون انجام میشه. ایشون به منزله واسطه فیض همه معصومین هستن، همه معصومین. شاید معنی این جمله ای که در زیارت حضرت میخونید اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن، یعنی شأنی از اون شأن شفاعت اهل بیت، هر امامی شفاعت میکنن. یکی از شؤونی که امام رضا به وسیله او شفاعت میکنن ایشونن. امام جواد هم همینطورن، سایر ائمه هم همینطورن. یکی از وسائط فیض همه معصومین هم. همه معصومین یک سلسله از دستگیریاشون به وسیله این وجود مقدسه، هر معصومی از معصومه. و حالا عنایت بکنید از جمله کارهایی که ایشون در ذیل امام رضا علیه السلام انجام دادن، الان بعد 1200 سال ما میفهمیم چه کار کردن. اگر 1200 سال قبل میگفتن وجود مقدس امام رضا یه شعبه ای از هدایت خودشو در قم قرار داده، ما نمیفهمیدیم. ولی الان میبینید بعد 1200 سال آثاری که این وجود مقدس به هجرتشون نسبت در قم داشت، الان شما بعضش رو میبینید، بعضش رو یه مقدار جلوه کرده. اون موقع آدم نمیتونست بفهمه که فاطمه معصومه سلام الله علیها دارن چی کار میکنن. الان میفهمیم دیگه، میفهمیم امام رضا چه کردن با همین هجرت ظاهریشون به خراسان، و فاطمه معصومه سلام الله علیها در درون طرح امام رضا چه کار کردن، جامعه مؤمنین رو شکل دادن، و چقدر در شکل گیری جامعه شیعه و مؤمنین در این 1200 سال وجود مقدس ایشون نقش داشته، نقش های ظاهری و باطنی. این بخشی از کار ایشون درون کار امام رضا هجرت کردن، ایشون به تبع امام رضا هجرت کردن. بخش عمده ای از اون برنامه هدایت و شفاعت حضرت به وسیله فاطمه معصومه سلام الله علیها انجام شده. این که بگیم حضرت نمیدونستن آمدن و در صابه مریضه شدن، این همش درسته، اینا ظاهر کاره. فهمودن قم کجاست، تشریف آوردن قم، 17 روز در قم در اون بیت النور بودن، بعدم رحلت فرمودن، همه اینا درسته. ولی این نیست، واقع اینه که حضرت یه طرح روشنی داشتن، با مأموریت می آمدن، می دانستن باید بیان در قم هم بمانن، و کارشون هم در قم روشنه. کارشون اینه که اشفعیلی فلجنه، یک واسطه هستن برای اینکه مردم رو به امام برسونن، یه واسطه هستن برای اینکه مؤمنین به خدای متعال برسن. اشفعیلی فلجنه، شفاعت در توحیده، شفاعت در ولایته، اصلا شفاعت در جنت یعنی دست مردم رو بگیری پاکشون کنی، به امامشون برسونی، از غیر پاک بشن، متصل به امام بشن، متصل به سرچشمه طهارت بشن، تطهیرشون کنی. این کار وجود مقدسه، یکی از شؤون وجود مقدس فاطمه معصومه اینه. همه معصومین واسطه هدایتن، شأنی از هدایتشون در اختیار وجود مقدس فاطمه معصومه است. ایشون در یه مقام قربی هستن که از ناحیه هر معصومی اجازه دستگیری دارن، ولذا حرم ایشون حرم همه معصومین هست. یکی از نکاتی که قم حرم اهل بیت هست شاید همینه، یکی از نکاتش که این وجود مقدس که واسطه فیض همه معصومین هست که خیلی با عظمت و جلالت هستن، فوق تصور ما، در اینجا اهل اقامت فرمودن و میدونستن برای چه مأموریتی میان باید بیان، و این بار عظیم رو به دوش گرفتن و این کار رو دارن انجام میدن تو عالم. مأموریت الهیشونه، مأموریت این بزرگوارا که تعطیل شدنی نیست. الان هم همینطوره، به همه ما گفتن بیای. مقام چه مقامیست که مکرر از امام رضا، از امام جواد نقل شده، کسی ایشان را زیارت کند عارفاً به حقها وجبت له الجنه. این یعنی چه؟ شما بفرمایید بزرگوار. حرف که نیست، یک کسی در یه مقامی زیارتش کنی بهش برات واجب میشه. بهش دار موحدینه، دار مؤمنینه، دار اهل طهارته. کسی زیارت ایشونو کنه جز حلقه موحدین و مطهرین و مؤمنین. لذا این حرمی که اینجا هست فوق العاده با جلالت و با عظمته، و انشالله ما باید تلاش کنیم از انواری که در این حرم هست، فیوزاتی که هست، خیرات و برکاتی که هست که منتشر میشه به عالم، از این فیوزات و برکات انشالله برخوردار باشیم. همه فیوزاتی که علمای شیعه در طول این قرنها در این شهر داشتن از برکات وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها، شعاعی از برکات ایشون هست، شعاعی از برکات ایشون هست که از این طریق در عالم واقع شده، به بخشی از فیوزات وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها است. شاید مثل فردا اینجوری که نقل شده در تاریخ، حضرت وارد قم شدن، محل نزولشون هم، نزول اجلالشون هم یه جایی است که الان معروف است در منطقه میر در خیابان چهارمردان به نام بیت النور حضرت، هنوز باقی است. و بعد از 17 روز که در قم بودن، طبق نقل تواریخ حضرت رحلت فرمودند و در همین موطنی که ما وجود مقدس ایشون رو زیارت میکنیم با احترام و جلالت به خاک سپرده شدند. السلام علیکم. یا بنت رسول الله و رحمت الله و برکاته. خب من ذکر مصیبت فقط یک جمله میکنم و اون این که ولعیل امور تطفن و سرت سرن بزعت المصطفى و یعفا ثراها. ایشون یکی از جلوه های وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند که به پدر بزرگوار مرحوم آیت الله عظما مرعشی حالا یا در رؤیای صادقه یا در مکاشفه فرموده بودند که اگر میخواید حضرت زهرا رو زیارت کنید برید ایشون رو زیارت کنید، که حضرت زهرا سلام الله علیها جلالت خودشون رو به ایشون دادن. این جملات رو بزرگان باید معنا کنن، من خیلی نمیفهمم. حضرت جلالت خودشون رو به ایشون دادن. این وجود مقدس یکی از جلوه های حضرت زهرا هستن. اهل قم شیعیان ائمه علیهم السلام تجلیل کردن از این وجود مقدس، تکریم کردن، ضیافت کردن، بعدم با احترام بدن مطهر ایشون رو تشییع کردن، تدفین شد. ولی ایل امور تطفن و سرن بضعت المصطفی و یعفا ثراها. میدانید طبق بعضی نقل ها این ایام ایام بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها است، ایام خانه نشینی حضرت است. این عالم بزرگوار بیانش اینه ولی ایل امور یک دختر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، فخر کائنات. پیغمبر خدا خم میشد دست او رو میبوسید مکرر، بر حضرت وارد میشدن تمام قد به احترام حضرت زهرا بر میخواست، به استقبال میرفت او رو سر جای خودش مینشانید، ماها دستش رو به چارچوبه این خانه میگرفت، میفرمود السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این عالم بزرگوار نه، این یه دونه دختر پیغمبر خدا چرا شبانه دفن شد؟ ولی ایل امور تدفن و سرن بضعت المصطفی و یعفا ثراها. چرا مرقد این وجود مقدس پنهان هست؟ چون سفارش کرد یا علی خودتون یا امیر المؤمنین شبانه مخفیانه مرا غسل بدید، شبانه مرا کفن کنید، مخفیانه مرا دفن کنید، راضی نیستم احدی از این دشمنان در مراسم من شرکت بکنه. اذا امیر المؤمنین بدن فاطمه‌شو شبانه غسل داد، شبانه برداشت. چند نفر بیشتر در این تشییع شرکت نداشتند، بدن رو آورد تا کنار قبر، کم کم از دستش انان صبر رفت، با دو زانو تا کنار قبر رفت، نشست کنار قبر. چه کند امیرالمؤمنین، دستهای وجود مقدس نبی اکرم از قبر پیدا شد. علی جان الیه، باقبانم هست و بودم را بده، یا علی یا سکبودم را بده. بدن رو تحویل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داد. نقل این است، وقتی بدن رو مخفی کرد، قبر رو هم مخفی کرد، پنهان کرد، دستش رو از خاک قبر بی بی تکان داد، حاجب هل حزن قصه به امیر المؤمنین هجوم آورد، با رسول خدا صحبت کرد، گویا آرام نشد، دیدن خم شد، صورت رو قبر فاطمهش گذاشت. نفسی علی زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفراتی صلی الله علیک یا بنت رسول الله و رحمت الله و برکاته.